بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر نمائین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنت و دائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فجعل الایمان تطهیرا لکم من الشرک. حضرت فرمودند که خداوند تبارک و تعالی ایمان رو زمینه پاکسازی شما و طهارت شما از شرک قرار داد. در رابطه با ایمان جلسه گذشته صحبت کردیم و اینجا به بیان خاصیت مهم ایمان که پاکسازی انسان از شرک باشه و عرض شد که همه احکام فلسفه‌ای دارند، از احکام مهم و اساسی و رکنی دین این بود که طرف ایمان به خدا بیاره و ایمان به خدا کارایی اساسیش این است که انسان رو پاک میکنه. خب ابتدا من راجع به بحث طهارت و نقطه مقابلش رجد صحبت کنم و بعد موضوع شرک رو بهش اشاره کنیم. طهارت، پاکی، یک مرتبه ظاهری داره که همه مردم آگاهند به اون، و اون این است که یک شیئی که آلوده به یک امر در واقع آلوده و نجسی شده او رو به اسباب خودش پاک میکنن. حالا لکیه پاکش میکنن، میکروبیه پاکش میکنن، از بینش میبرن. حالا هر شیئی یک آلودگی داره و پاکسازی اون هم یه راهی داره برای خودش. جان انسان و حقیقت وجودی آدمی هم از این موضوع مستثنا نیست. او هم دچار آلودگی میشه. فکر انسان گاهی اوقات آلوده میشه، قلب انسان آلوده میشه، اعمال او آلوده میشه. از این آلودگی و در واقع نجاست باطنی تعبیر به رجس توی قرآن کریم و روایات شده. رجس یعنی پلیدی. دین آموزه هاش و فلسفه مهم احکام این هست که انسان رو از این پلیدی و آلودگی رها کنه، آزادش کنه و او رو به طهارت برسونه. اینی که در قرآن کریم واژه تزکیه آمده، یزکیهم، یا قد افلح من تزکا، یا زکاها در سوره شمس آمده، و یا یطهرکم، یرید الله لیطهر قلوبکم، خدا میخواد دلهای شما رو پاک کنه. واژه های تزکیه، تطهیر، تمام اینها واگوی این مسئله هست که انسان از این آلودگی های درونی رها بشه و وجودش پاک بشه، تزکیه بشه. که این تزکیه و پاکی همونیست که جلسه گذشته اشاره کردیم، یعنی از منیتش خارج بشه. از منیت که خارج شد به یک پاکی و صفایی میرسه که در اون صفا آمادگی پیدا میکنه تا با عالم قدس و عالم پاکی رابطه برقرار کنه، متصل به اونجا بشه. انسان تا پاک نشه با پاکان همراه نمیشه، تا پاک نشه تو فضای قدس و پاکی وارد نمیتونه بشه. شما یه مجلسی که همگی مرتب و منظم و آراسته هستن، هیچ وقت خودتون اگر با لباس کثیف یا بدن که بوی عرق داره یا صورت چرکین و دست چرکین نمیتونید وارد بشه، یعنی خودتون احساس بدی بهتون دست میده. چرا؟ چون محفل محفل آراسته شده و تمیز و نظیفیه. در عالم معنام اینجوری هست. اینی که در واقع افراد جهنمی بهش راه ندارن، چون اصلا ورود اینها در بهش برای خودشون یک جهنمیه. یعنی انسانی که تو پلیدی های اخلاقی هست در کنار انسان هایی که دارای ارزش های اخلاقی هن خودش رنج میبره. نمیتونه در کنار این پاکا قرار بگیره. لذا برای اینکه انسان‌ها به پاکان ملحق بشن و تو فضای پاکی که فضای ریزش فیض الهیه، فضای پذیرش سلامون قولا من رب رحیم که در قرآن کریم هست که بهشتیان را خداوند تبارک و تعالی از ناحیه رب رحیم سلام و قول در واقع برای اونها افاضه میشه، تو این فضا نمیتونه قرار بگیره تا پاک نشه. پس تمام این احکام در واقع به نحوی برای تطهیر. رضا هم در بحث ایمان حضرت زهرا میفرماید تطهیرن لکم من الشرک، هم در نماز میفرماید تنزیهن لکم عن الکبر، تنزیه یعنی باز پاکسازی، منزه کردن. باز زکات هم یک نوع تزکیت النفس، زکات دادن هم خودش موجب تزکیه و پاکی نفسه. یعنی در عمده در واقع تمام احکام الهیه اون هدف نهاییش پاک شدن انسانه، و وقتی پاک شد آماده فیض میشه، نطفه پاک به باید که شود قابل فیض. لذا این موضوع رجس و طهارت رو توجه بفرمایید که خروج از آلودگی ها در واقع به وسیله همین ایمان و عمل صالح انجام میشه. و مسئله بعدی که در واقع اینجا باید بهش اشاره کنیم این است که در میان تمامی رجس ها شرک رو مطرح کردن، و اون این است که بدترین نوع آلودگی که دامنگیر وجود انسان میشه شرکه. یک سری آلودگی ها هست که به راحتی این آلودگی ها پاک میشه، اما یک سری هست به دشواری پاک میشه و به این راحتی انسان تطهیر نمیشه. شرک در اوج آلودگی های نفسانی قرار داره. لذا در قرآن کریم داره که خداوند تبارک و تعالی همه گناه ها رو میبخشه مگر شرک رو. خدا کسی که مشرک باشه او رو نمیبخشه مگر از شرکش بیاد بیرون. یا این که خود شرک یک آلودگی است که انقدر آلودگیش زیاد هست که موجب احباط و نابودسازی تمام خوبی های فرده، دقیقا مثل اون شیر دوشیده شده است که با یک پا ریخته میشه، از بین میره. مانند یک تصویر زیبایی است که با یک مرکب محو میشه وقتی روش ریخته میشه. این هم همین گونه هست. یعنی شرک لئن اشرکت، قرآن به خود پیامبر میگه لئن اشرکت، اگر شرک بورزی اعمالت هبط و نابود میشه. اینقدر آلودگی شرک بالا و زیاد هستش. لذا بالاترین رجسی که متوجه انسان است شرکه. خب حالا ایمان میاد شرک رو که اساسی ترین و بدترین آلودگی است پاک میکنه. خاصیت ایمان اینه. حالا چگونه عرض میکنم؟ لذا باید ابتدا بیم شرک چی هست، که چه نوع آلودگی است این شرک، که هیچ آلودگی به پای این آلودگی نمیرسه. اگر کسی آلوده به یک سری گناهایی شده، خب در این آلودگی ولی خدا رو داره، خدا رو قبول داره. لذا در دعاها داریم خدا اله العاصین، رجاء المذنبین، خدا خدای گناهکارام هست، خدا امید خطاکارا و گناهکارا هم هستش. یعنی طرف گناه کرده، آلودگی داره، ولی تو این آلودگی یه باوری داره، خدا رو پذیرفته و امید باز به خدا داره. خب این آلودگی میتونه این با این امید این آلودگی پاک بشه. اما اگر کسی نسبت به اون خدا کفر بورزه، یعنی او رو نپذیره، دیگه چگونه میشود گفت که این آلودگی از بین بره؟ یا شرک به خدا بورزه، یعنی در کنار خدا به خدای دیگری معتقد باشه، یا نه در کنار خدا غیر خدا رو مؤثر تو عالم بدونه، غیر خدا رو عبادت و بندگی بدونه، تسلیم غیر خدا باشه، اینم از مصادیق شرک هستش. چنین آدمی آلودگی و نجاستی درونش رو میگیره که به این راحتی ها این نجاست و شرک از درون او پاک نمیشه. لذا موضوع شرک بسیار موضوع با اهمیتی است که افراد باید توجه کنن در تمام عباداتشون شرک رو بردارن. یسیر و ریا از شرک و بالله، خود ریاکاری یکی از مصادیق شرک به خداست. چرا؟ چون انسان وقتی عملی انجام میده چرا میخواد به غیر خدا نشون بده؟ یعنی احساسش اینه که غیر خدا میتونه کاری براش بکنه. اینی که انسان به جای این که توجه کنه عمل رو به خدا نشون بده، عرضه به خدا کنه، داره دیگران رو تو عرضه کردن شریک میکنه. لذا خود ریا میشه یک نوع شرک. مولا فرمود امیرالمومنین یسیر و ریا الشرک و بالله، کمترین مرحله ریا هم شرک به خداست. لذا باید انسان از شرک و همه مصادیقش عبور کنه، چون آلودگی بسیار خطرناکی برای پیکره معنوی اوست. بنده خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ایشون وقتی به رحمت خدا رفتند قبل از اینکه دفن بشن، یعنی ساعت‌های اولیه که ایشون از دنیا رفته بودن، من خواب دیدم ایشون رو و ایشون در عالم خواب دیدم که ایشون خب از دنیا رفتن، جنازه‌شون روی زمین هست و ایشون بلند شدن یکو و رو کردن به من و فرمودند که باید از شرک عبور کرد. این نکته مهمی است که در واقع شرک آلودگی بسیار خطرناکی است و بزرگان و اولیا اهتمامشون به این بود که از شرک خارج بشن و غیر خدا رو در عبادت خدا شریک نکنند. سلام علی طهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام علی زوجها المرتضى في زبر النزال واهل الكرم. پس ایمان شرک زدائی میکنه، نه تنها شرک زدائی میکنه بلکه ایمان پاک میکنه. چون یه موقع هستش که شما یک ظرفی رو نجسه، اصل نجاست رو زائل میکنید، اینو میگن زدودن نجاست. خب اینجا باز پاک نشد. پاک اینه که آبی میریزید و اون آب شستشو میشه پاک. ایمان نه تنها شرک زدائی میکنه بلکه ایمان سبب میشه ظرف درون انسان از شرک پاک بشه، یعنی تطهیر بشه، یعنی هیچ یک از نشانه های این آلودگی هم در درون انسان نباشه. این معنای تطهیر از شرک. حالا چگونه ایمان شرک رو از انسان بیرون میبره؟ این هست که ایمان وقتی انسان پیدا کرد، یعنی انسان خدا رو پذیرفت و معتقد به خدا شد و او رو مؤثر در عالم دید، این ایمان سبب میشه به غیر خدا توجه نکنه. این باور و انعقاد قلبی و انقیاد قلبی سبب میشه که انسان غیر خدا رو براش وزن و ارزشی قائل نشه و وقتی وزن و ارزشی قائل نشد، طبیعتاً غیر خدا حضور نداره تا انسان به غیر خدا دل ببنده، برای غیر خدا کاری بکنه و غیر خدا رو شریک در این معنا قرار بده. پس کارکرد اصلی ایمان پاکسازی درون انسان از شرک. بعد حضرت پس از بیان ایمان و فلسفه او و حکمت اصلی ایمان به بیان اعمال صالح می‌پردازند و اولین عمل صالح که در واقع در میان اعمال نقش عمود یک خیمه رو داره و رکن اساسی تمامی اعمال هست که اگر این قبول بشه سایر اعمال قبول میشه، نماز هست. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگر نماز قبول بشه سایر اعمال هم قبول میشه و اگر نماز رد بشه سایر اعمال هم رد میشه. لذا به اصلی ترین در واقع عمل صالح که از یک زاویه اصلی ترین هست، چون در میان اعمال صالح یکی ولایت معصومین اون اصلی ترین بیان شده، یکی هم نماز که این در واقع در جای خودش باید بحث بشه. نماز در میان مجموعه ای از اعمال ظاهری که انسان انجام میده، نماز یک نقش عمود و ستون رو داره، اما ولایت در کل مجموعه باورها و عقاید و در واقع اعمال درونی و بیرونی نقش عمود و خیمه یک در واقع اینها رو داره. لذا اگر گفته میشه که ولایت جایگاهش و پای بودنش چقدر رفیع هست، منافات نداره که گفته میشه نماز ستون دین هستش، چون نماز در عرصه اعمال عبادی ظاهری نقش ستون رو داره، اما ولایت در عرصه تمامی اعمال و عقاید و باورها و همه اینها نقش محوری رو در واقع ایفا میکنه، ولایت ائمه هدا و معصومین. خب اما در مورد نماز من لازم میدونم باز توضیحاتی در جایگاه نماز در منظومه در واقع اعمال دینی عرض کنم. یک، در روایت داریم و اعلم ان کل شیء من عملک تبع للصلاه، همین که عرض کردیم تمام اعمال شما تابع نمازتونه، همون چیزی که گفتیم نماز قبول بشه اونم قبول میشه. رنگ تمام اعمال به رنگ نمازی است که فرد داره. باز در روایت داریم اختبرو شیعتی به خصلتین، شیعیان من رو به دو تا خصلت و ویژگی امتحان کنید. یک، المحافظه علی اوقات الصلاه، اینی که اینا در اوقات نماز محافظ نمازن، یعنی مراقب هستن وقت صلات تأخیر نیافته، نماز از زمان خودش تأخیر نیافته. این نکته رو من عرض کنم، نماز انسان حفظ میکنه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز نمیذاره انسان دچار فحشا و منکر و زشتی ها بشه. پس نماز انسان حفظ میکنه. کی؟ وقتی که انسان نماز رو حفظ کنه. قرآن میگه خدا رو یاد کنید تا خدا هم یادتون کنه. اگه شما یاد نکنید خدا یادتون نمیکنه. نماز هم همینجوره. اگه انسان نماز رو حفظ کرد، یعنی محافظت بر نماز کرد، محافظت بر نماز اینه که یک، وقت نماز رو حفظ کنید، یعنی تأخیر نندازیم، یعنی در واقع ضایع و تباه نکنیم نماز رو در وقت خودش، یه جای دیگه یه زمان دیگه بخونیم. دومی که نماز رو با شرایطش بخونیم، حفظ کردن نماز یعنی نماز رو درست تحویل خدا بدیم، حداقل این است که حدود ظاهری نماز رو رعایت بکنیم. شخصی خدمت حضرت صادق رسید، حماد ابن عیسی، حضرت گفت چجوری نماز میخونی تو؟ بعد بیان فرمود نمازی که انسان میخونه اینقدر سریع و با شتاب نخونه، با طمأنینه، با آرامش بکنه. خب اگر انسان نماز رو در واقع محافظت کرد، یعنی هم وقت نماز و هم شرایط نماز رو، بله اون نماز همین آدم رو حفظ میکنه. این نکته محافظت بر نماز هست. امیر مؤمنان میفرماد تعاهد و امر الصلات، متعهد به امر نماز بشید، یعنی در بارد نماز خودتون رو متعهد بدونید. و حافظ و علیه، همین که توضیح دادم، محافظت بر نماز کنید، هم وقت نماز هم شرایط نماز. و استکثر منها، نماز رو زیاد از جهت کمیت انجام بدید. و تقربوا بها، و به وسیله نماز به خدا تقرب بجوید. نماز مایه نزدیکی انسان به خداست. فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خداوند نماز رو بر مؤمنین به عنوان یک نوشته، یعنی یک امر حتمی در واقع و موقوت، که حالا یک معنیش اینه که دارای وقت قرار داده. الا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا، حضرت میفرمان آیا نشنیدید جواب جهنمی ها رو وقتی ازشون سوال شد ما سلککم فی سقر، چی شد اومدید به جهنم؟ قالو، گفتن لم نکن من المسلین، ما نمازگزار نبودیم. بعد حضرت میفرماد و انها لتحط الذنوب، نماز خاصیتش اینه که گناه ها رو مانند برگ درختان که موقع پاییز به زمین میریزد، نماز گناهان انسان رو از انسان چیکار میکنه؟ دور میکنه و موجب ریزش در واقع گناهان و آمرزش گناهان میشه. خب این موضوع در واقع نماز و جایگاه مهمی که نماز در فرهنگ دینی ما داره، عمود دینه، ستون خیمه هستش. اگه انسان نماز رو حفظ بکنه، نماز هم انسان رو حفظ میکنه و چنان برکاتی داره که حتی در روایت ذکر شده که اگر کسی بداند موقعی که داره نماز میخونه خداوند به اون نظر ویژه دارد و خداوند به او اقبال کرده است، این فرد هیچگاه از نمازش دست بر نمی داره، منتها باطن نمازش رو نمی دونه، غیب نمازش رو متوجه نیست. خب نکته بعدی که لازم به ذکره این هستش که هم در این خطبه حضرت همون گونه که ایمان با عمل صالح عجینه، نماز هم با یک سری چیزها عجینه. در اصطلاح زبانشناسی امروز میگن که همنشینهای یک واژه، همنشینهای یک مفهوم. همنشین ایمان تو قرآن عمل صالحه. همنشین نماز چیه؟ در قرآن کریم همنشین نماز غالبا دستوراتی از مقوله رحم و کرمه. نماز بخونید، زکات بدید. نماز بخونید، اطعام بکنید. در همین آیه که به جهنمی ها میگه چرا جهنم رفتید، میگن لم نکن من المسلین، نماز نمیخونیم، و لم نکن نطعم المسکین، مسکین ها رو اطعام نمیکردیم، اهل رحم و کرم نبودیم. پس جانشینه، یعنی همنشینه واژه نماز، واژه ایست از مقوله کرم و رحم. انسان نمازگزار اهل رحم و کرمه. فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه، اسیری رو آزاد بکنه، گرسنه‌ای رو سیر بکنه، یتیمی رو رسیدگی بکنه. لذا در اینجا هم همین گونه حضرت وقتی صلات رو میفرماد بلا فاصله زکات رو مطرح میکنن، که زکات یک موضوعی است که مربوط به نشانه رحم فرده. یعنی انسانی که زکات میپردازه یعنی میخواد کمک به دیگران کنه، هم کرمشو بروز میده، هم رحم و شفقت و مهربانی رو به سایر انسانها داره نشون میده. این هم نکته بعدی راجع به همنشین واژه صلات و نماز. اما توضیحی که حضرت در مورد صلات دادن، یعنی فلسفه نماز و حکمت نماز و کارکرد اصلی نماز چیه؟ تنزیها لکم عن الکبر. خاصیت نماز اینه که کبر رو از انسان بیرون بیاره. همون که در خطبه قاصعه جلسه گذشته عرض کردیم، کل عبادات خاصیتش اینه که تکبر از انسان بیرون بیاره و نماز باید این خاصیت داشته باشه، نه اینکه انسان نماز بخونه کبرش و تکبرش زیاد بشه. نماز از چی تشکیل شده؟ نماز از اول تا آخرش تکبیر خداست، الله اکبر. حمد و سوره رو میخونید و حتی الله اکبر. از رکوع بلند میشید الله اکبر، سجده الله اکبر، بلند میشید الله اکبر. ذکر رکوع سبحان ربی العظیم، عظمت خدا، بزرگی خدا. ذکر سجده سبحان ربی الاعلا، علو و بلند مرتبگی پروردگار متعال. پس در نماز انسان خدا رو به بزرگی یاد میکند، پس دیگر نباید خود رو بزرگ ببینه، تکبر خود بزرگ بینه. نماز یعنی خدا را بزرگ دیدن. چقدر زیبا کلام امیرالمومنین این کلام فاطمه زهرا سلام علیها را توضیح میده. حضرت در نهج البلاغه میفرمان لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعظم، کسی که خدا را به بزرگی شناخت سزاوار نیست که خودش بزرگ ببینه. در برابر خدا ما هیچیم. همون گونه که فرمود عظم الخالق فی انفسهم، وقتی خدا در درونشون بزرگه فصغر ما دون و فی اعیان، غیر خدا کوچیکه. وقتی انسان خدا رو بزرگی شناخت هم خودش رو کوچک ببینه هم غیر خدا رو کوچک ببینه. لذا نه خودش و نه غیر خدا وسوسه دیگه درش ایجاد نمیکنه، چون بزرگ نمیبینه. پس اگر نماز نماز باشه که نماز از اول تا آخر یاد بزرگی خداست، یاد اکبریت و کبریایی پروردگار هستش، ستودن خدا به عظیم و اعلا بودن هستش، اگر چنین هست پس دیگر بزرگ دیدن خود مفهومی نداره. لذا خاصیت واقعی نماز تنزیها لکم عن الکبر، این است که فرد رو از بزرگی بیرون میاره و در برابر خداوند تبارک و تعالی او رو کوچک و حقیر میکنه، که وقتی کوچک دید بزرگ خواهد شد، وقتی تواضع کرد عزیز خواهد شد، وقتی ذلیل کرد عزیز میشه، وقتی بنده خدا شد سلطان بر عالم میشه. این خاصیت اینه که هرچی انسان در برابر خدا باشه ضد اونو در برابر خلق خواهد بود. ذلت پیش خدا عزت پیش خلقه، بندگی پیش خدا سلطنته، اینا همین جور هست. تواضع پیش خدا این است که انسان در برابر مخلوق بزرگ میشه، در چشم دیگران بزرگ خواهد شد. لذا انسان وقتی خدا رو به بزرگی و عظمت دید دیگر تکبر در درون او راه نداره. شیطان امام متکبر هاست، شیطان پیشوای به طبیعت اهل تکبره. پس شیطان روح عبادت رو نچشیده، یعنی که شیطان 6000 سال عبادت کرده، عبادت جرمی کرده، روح عبادت رو لمس نکرده. اگه روح عبادت که بزرگ دیدن خدا بود لمس میگرد دیگه خودشو بزرگ نمیدید، دیگه تفاخر و بزرگبینی بر آدم نداشت، دیگه در برابر خدا نمی ایستاد و سجده میکرد آدم رو. پس روح نماز این است که انسان حقیقت تواضع در او ظهور و بروز پیدا کنه و از تکبر و خود بزرگ بینی خارج بشه. و صلات تنزیها لکم عن الکبر. اما دیگه بحث زکات و صیام یعنی روزه انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.